بسم الله الرحمن الرحیم. مهریه‌ای هم که خانم‌ها از شوهرانشون می‌گیرند، اون هم مشمول خمس نیست، ولو اینکه قیمتش بره بالا. اون زمانی که مثلا این خانم به عقد این آقا در اومد، مثلا سکه بود فرض بفرمایید 10,000 تومان. دیگه بزرگترهای مجلس یادشونه که این قیمت زمانی که زمان سال 62-63 اینا همین قیمت ها بود دیگه، حدود 10,000 تومان بود قیمت یه سکه بهار آزادی، 4 تومان بود. خیلی خوب، حالا ما گرون فروشی کردیم 4,000 تومان. اگه 4,000 تومان مثلا اون وقت این خانم یه تعداد سکه مهریه شده، حالا که رسیده به چقدر 1,000,000 خورده ای، اگه الان هم این سکه ها رو بگیره و این سکه ها باشه همینطور توی خونش، یا جایی مثلا قرض بده این رو بذاره یه جایی که محفوظ بمونه، این سکه ها هم خمس نداره. و همینجور اگه ملکی مثلا مهریه این خانم باشه، خود ملک مهریه باشه، نه اینکه با پولش برن یه جایی رو بخرن، اون یه داستان دیگری پیدا میکنه که عرض میکنم. اگه خود ملک مهریه این خانم باشه، ولو اینکه مصرفم نکنه در اولین سال یا در سالهای بعد، این ملک خمس نداره. پس ارث و مهریه مشمول خمس نیست. در مورد هدیه هم مسئله رو یه شب دیگه اینجا عرض کردم که 3 نظر در اینجا وجود داره. بعضی فقها ها میفرماین که هدیه خمس ندارد، چه کم باشد چه زیاد، چه ارزشش کم باشه چه زیاد، و عده‌ای فتواشون اینی که خمس دارد چه ارزشش کم باشه چه زیاد. بعضی فقها میفرماید اگر هدیه خطیره است، یعنی ارزش قابل توجهی دارد و مصرف نشه تا پایان سال خمسی، باید خمسشو بدن، وگرنه خمس نداره. این رو باید ببینن افراد از چه کسی باید تقلید کنن، بر اساس نظر او عمل کنن. این جای تذکری عرض کنم و او اینه که گاهی افراد دوست دارن یک کاری رو انجام بدن یا دوست دارن کاری رو انجام ندن، اول میرن اون فتوای مطابق میل و رغبتشون رو پیدا میکنن، بعد میگن خب ما تو این یه مسئله از آقای فلان میخوایم تقلید کنیم. این روش صحیح نیست. اول باید اعلم رو پیدا کرد و بر اساس فتوای او، حالا دیگه هرچی او فتوا داد بر اساسش عمل بکنن، نه اینکه به عکس عمل کنن. یکی از خانم ها قبل از مغرب آمده بود به عنوان یه مثال در یه باب دیگری که مثلا پسر من مقلد فلان آقاست، در یه مسئله دوست داره از رأی یه آقای دیگری تبعیت کنه، وقتی هم بهش میگه، میگه فلان آقا این فتوا رو داره. این روش درست نیست، چه در باب خمس چه در سایر ابواب. باید ابتدا ما اعلم رو پیدا کنیم، ببینیم فتوای کی بین ما و خدا حجته. به بیان دیگه اگه قیامت بگم من اینجوری رفتار کردم چون این آقا فتواش این بوده و فتوای او فتوای این آقا اعلم بوده، قیامت اینو از من میپذیرن. ولی اگه من بخوام طبق رأی خودم عمل کنم که این فتوا رو به رأی این آقا، اون یکی هم به رأی اون یکی، اون سومی هم به رأی آقای سوم عمل کنم، این روش روش صحیحی در مسئله تقلید نیست. بله. بله، اگر مجتهد فتوا نده احتیاط واجب بکنه، رجوع به اعلم بعدی میشه کرد. ولی باز رجوع به اعلم بعدی باید کرد، نه اینکه وقتی فتوا نداد ما دیگه هر کی دوست داشتیم بریم سراغش بر اساس او عمل کنیم. این چنین نیست. خب، این مسائلی تذکر در باب خمس. خب مسئله خارج از بحث خمسه، ولی حالا عرض میکنیم، سوال میکنن که آیا زن از شوهر میتواند ربا بگیرد در قرض؟ جواب اینه که بله، زن و شوهر از یکدیگر میتونن ربا بگیرن، پدر و فرزندم میتونن. این دو مورد استثناست، بین پدر و فرزند. مادر و فرزند اینطور نیست، مادر و فرزند بینشون ربا حرامه. بین پدر و فرزند، مثلا بچه ها پولشونو بدن باباشون، قرض بدن و بعد به درصدی که توافق میکنن بگن باید بیشتر به ما بدی، این جایزه و بله این رباخوری حلاله، این اینجا حلال. یا گاهی پدرها ندارن، مثلا زندگیشون نمیشرخه، پسرشون کاسبه، پول به پسرشون قرض بدن و شرط کنن که ماهیانه فلان مبلغ رو بدن. پدر میتونه با پسر این کارو بکنه، دیگران مجاز به این کار نیستن. زن و شوهر هم همینطور، زن میتواند به شوهرش قرض بده و ربا بگیره و همینجور شوهر از زن ربا، بین شوهر و زن و فرزند و پدر فتوا میدن که حرام نیست. خب یه صلوات محبت بفرمایید. یه تذکری عرض کنیم و او اینه که در روایت دار خطاب به آدم ابوالبشر، جد اعلای ما انسانها، که این نسل کنونی روی زمین همه از او هستند. قبلی ها هرچه بودند و اگر شبیه ما هم بودند، که ظاهرن یه شباهت هایی بین ما و اونها بوده، نسلشون منقرض شده و خدای متعال اراده کرده که از یک جا به بعد انسانهایی از نسل یه آقایی به نام حضرت آدم، آدم هم اسم خاص علمه به قول ادبا، اسم یه شخص خاص، ما گاهی آدم میگیم انسان اراده میکنیم، ولی آدم اسم خاصه، مثل علی فرض کنید، حسن، حسین، اینا آدم یه اسم خاصه. به جناب آدم ابوالبشر سلام الله علیه که پیغمبر خدا بود و اول انسان در این نسل بود روی کره زمین، خطاب شد در مورد فضیلت نیمه ماه رجب، که اون روز رو روزه بدار، ذکر خدا بکن، استغفار کن، دعا کن. یه جمله آخر اون روایت داره که هشدار مهم است: یا آدم قل ولدک ان یحفظوا انفسهم فی رجب فان الخطیئه فیها عظیمه. ای آدم، به فرزندانت بگو که خودشون رو در این ماه حفظ کنند. چرا؟ چون گناه در این ماه خیلی بزرگه، گناه همیشه بزرگه، گناه همیشه بزرگه، اما گاهی بزرگتر میشه. گناه همیشه بزرگه یعنی چی؟ هر گناهی دو وجهه و دو جنبه داره. یه جنبهش جنبه آثار و تبعاتیه که دنبال خودش داره، یه جنبهش هم اینه که ما حریم خدای متعال رو میشکنیم، یعنی بی‌اعتنایی به خدا میکنیم، به خدا عملا میگیم ببخشید فضولی نکن، به تو ربطی نداره، من میخوام این کارو بکنم. این یه وجهه گناهه که بی‌اعتنایی به خداست، حریم خدا شکستنه، قرق الهی رو مراعات نکردنه. این یک جنبه است. یه جنبه هم آثاریه که گناه داره، مثل اینکه حالا آثار فردی داره روی ما، آثار اجتماعی داره، آثار مادی داره، آثار معنوی داره، آثار دنیوی داره، اثرات اخروی داره. اگر هر کدام از اینا رو پی بگیریم هم خیلی خوبه. بعضی از کتاب‌های نوشته شده در این باب بر اساس آیات و روایات که کتاب‌های جالبی هم هست که اومدن آثار اعمال ما رو بر اساس آیات و روایات پیگیری کردن. به نظر ما مثلا یه گناه خاص، فرض کنید که من یه دروغی میگم، فکر میکنم که دیگه خیلی مهم نیست، یه دروغی گفتم تموم شد. این دروغ خیلی جاها رو خراب میکنه، خیلی جاها رو، در عمر من تأثیر منفی میگذاره، تو برکت عمر من تأثیر منفی میذاره، بین عمر و برکت عمر تفاوت میکنه، در روزی من اثر میگذاره و در برکت روزی من اثر منفی میگذاره، توی نسل من اثر میگذاره، تو توفیقات معنوی من اثر میگذاره، تو سلامت جسم من اثر میگذاره، در همسر من، در فرزندان من، تو همسایه های من، همشهری های من، تو این سرزمین، رو کل کره زمین، بلکه تو عالم خلقت، حتی به موجودات دیگه مثل جنیان، مثل ملائکه، حتی به حیوانات و به نباتات و جمادات اثر میگذاره. این یه دروغی که من میگم، آثار فراوانی داره، منتها ما این آثار رو با معیارهایی که داریم، با این چشم مادیمون، خیلی خیلی محدود میبینیم. بسیاری از اوقات هم احساس میکنیم به خیر گذشته، در حالی که خیلی اهمیت داریم. اگه ما بدونیم گناه چه بلایی سرمون میاره، حتی اگه کاسب کار باشیم، یعنی فقط دنبال این باشیم که ضرر نکنیم، یه دونه گناه حاضر نیستیم انجام بدیم، حتی یه دونش، چون آثار منفی که یه گناه برای ما داره خیلی زیاد. همینطور طاعت الهی از اون طرف، شما یه نماز که میخونی در خودتون اثر میذارید، تو سلامت جسمتون. ما روایت داریم مثلا صلات اللیل مصحت للبدن، نماز شب که شما میخونید در سلامت جسمتون اثر میگذاره. حتی قضای نماز شب بخونید، نماز شب قضا شده، قضاشو بخونید، اثر در سلامت جسم داره، در روزیتون اثر میگذاره. یکی از اومد به امیرالمومنین گفت من امروز گرسنم، حضرت فرمود که نماز شب خونده دیشب؟ عرض کرد بله. فرمود دروغ میگی. فرمود دروغ میگی، کسی نماز شب بخونه اون روزش گرسنه نمونه، روزش میرسه. درست شد؟ در روزی من اثر میگذاره، در برکت روزی من اثر میگذاره، در طول عمر من مؤثر میشه، تو همسایه های من اثر میکنه، در نسل من تأثیر میگذاره، خیلی زیاد. در روایت داره ان الله، امام صادق علیه السلام فرمود ان الله يدفع بمن يصلي من شيعتنا عمن لا يصلي وبمن يصوم من شيعتنا عمن لا يصوم وبمن يحج من شيعتنا عمن لا يحج. بعضی شیعیان ما تارک الصلاتن، خدا میخواد اونا رو عذاب کنه، چون بعضی دیگر از شیعیان ما نماز خونن، خدا از این تارک الصلات دفع بلا میکنه به خاطر نماز خونن. این اثر مثبت دیگه. بله، عده‌ای از شیعیان ما روزه خورن، یه عده‌ای روزه گیرن، خدا به احترام روزه گیرا از روزه خورا دفع بلا میکنه. یه عده‌ای حج باید برن نمیرن، واجب الحجن، ترک میکنن که گناه عظیمیه ترک حج. به تعبیر قرآن در آیه استطاعت کفر تلقی شده کسی که حج نره. خب یه عده‌ای ولی میرن حج رو، خدا به خاطر حجاج از دوستان ما و شیعیان ما دفع بلا میکنه از اونایی که تارک الحجن، اثر میگذاره، آثاری توی حتی آب و هوا داره، اعمال ما اثر زیاد داره. یک کسی بود به اسم ابی ولاد، یعنی کنیش ابو ولاد بود، این جزء اصحاب امام صادق بود، آدم خوبی هم بود. در کوفه یه روزی اولاقی کرایه کرد که بره از یه بنده خدایی در یه قریه نزدیک کوفه طلبی داشت، بره طلبشو بگیره. با این صاحب حیوان یه قراری گذاشتن، یه رقمی رو بنا شد به او بده. سوار شد و رفت اونجا که رسید گفتن بدهکار تو رفته قریه اون طرفتر، این شرعاً نباید با این حیوان میرفت، چون حیوان تا اینجا کرایه کرده بود، ولی رفت، مسئله بلد نبود، رفت. اونجا که رسید گفتن پیش پای تو این بدهکار رفته یه قریه دیگه. بالاخره رفت و پیداش کرد، پول وصول کرد، برگشت. وقتی برگشت قصه روشن شد برای صاحب حیوان که به چه صورت بنا بود تا فلان نقطه با این حیوان بره بیشتر رفته. صاحب حیوان گفتش که خب باید کرای بقیهش هم بدی. این گفت من حیوان تو صحیح و سالم تحویلت دادم تازه این مدت علفش هم دادم، چرا من بیشتر بدم؟ این گفت بالاخره حیوان من سوار شده، از این اصرار، از اون انکار، بالاخره نزاع شد بینشون، گفتم بریم پیش قاضی کوفه. قاضی کوفه ابو حنیفه بود، اومدم پیش ابو حنیفه. ابو حنیفه حرفای طرف اینو که شنید به اون صاحب حیوان گفتش که حق با این ابو ولاده، حیوانت که عیب ایراد نکردی که، برو اگه حیوانت میمرد یخشو نمیگرفتی؟ گفت چرا؟ گفت خیلی خوب، من له الغرم فعلیه الغرم، پاش برو. خیلی این بند خدا با اینکه خودش سنی بود، ابو ولاد شیعه بود، خیلی به قول ما کنف شد، خیلی حالش گرفته شد. ابو ولاد میگه از در دادگاه که اومدیم بیرون، من همچنین به حال این بند خدای شاکی خودم رقت کردم، گفتم حالا یه پولی بهش بدم، خیلی بند خدا دماغ سوخته شده، حالش گرفته است، یه پولی بهش دادم. پولو بهش داد، ولی اومد پیش امام صادق علیه السلام. شاید ایامی بود که امام صادق علیه السلام رو منصور دوانیقی در کوفه و اطراف کوفه نگه داشته بود. اومد به حضرت عرض کرد جریان رو، مطلب رو تا برای حضرت عرض کرد، حضرت این جمله رو فرمود. من این مقدمه رو گفتم برای اینکه این جمله معلوم بشه. فرمود فی مثل هذا القضاء تمنع السماء قطرها والارض بركاتها، این جور قضاوت ها سبب میشه که خوشسالی میاد و محصولات کشاورزی کم میشه. یه قضاوتی یه جا شده نابجا، ولی اثرش حتی در مسائل جوی از پدیدار میشه، اینجا تأثیر میکنه. اعمال ما خیلی آثار داره، آثارش خیلی زیاده، مجموعه آثار دنیوی، حالا ما همش دنیویش رو مثال زدیم، بره به اخرویش. بعضی اعمال هست که انسان انجام میده، اثرش اینه که راحت جان میده. صله رحم یکی از ایناست، صله رحم یکی از آثارش، نیکی که به ارحام میکنین اثرش اینه که جان دادنتون ساده میشه. قطع رحم به عکسه، سخت میکنه جان دادن رو. بعضی خب اعمال ما تو عالم برزخ اثر میکنه، بعضیش در صحنه محشر تأثیر میکنه. مثلا تو روایت داریم که اگه کسی غیبت بکنه از دو حال خارج نیست، غیبت مؤمن رو بکنه، الان هم که حالا بازارش داغ شده همیشه داغ گاهی داغتر میشه. فرمود ای کسی غیبت بکنه از دو حال خارج نیست، یا توبه میکنه یا نمیکنه. اگه توبه نکنه خدا او رو جز اولین گروهای قرار میده که وارد جهنمش میکنه، اما اگه توبه بکنه در این حال یه اثری این توبه روی او میکنه، او رو تو صحنه قیامت معطلش میکنن، جز آخرین گروهایی که وارد بهشت میکنند او رو قرار میده. یعنی غیبتی که حتی توبه هم بکنه شخص، باز هم یک اثر این چنینی اونجا داره. دقت میفرمایید، اثر تو بهشت داره و خیلی چیزای دیگه. همه این آثار رو در کنار هم جمع بزنید، یک نکته در کنار اینها و در برابر اینها وجود داره و او اینه که این آثار یک طرف، اما حرمت خدا شکسته شدن این یه طرف دیگه است، که این مسئله اهمیتش خیلی بیشتر از اون آثاره. حریم خدا رو این فرد گناهکار با گناه شکسته، هر گناهی که من میکنم، هر گناهی که گناهکار میکنه، معنیش یه بتوچه حالا یا صریح یا ضمنی، چون همون لحظه که میفهمم گناه گناهه، یه وقت حواسم نیست گناهه و انجام میدم، اونجا گناه نیست. اما یه وقتی میفهمم، در این حال میگم ولش کن حالا مهم نیست. همین که میگم مهم نیست، یعنی خدا اهمیت نداره، حریم خدا رو شکستم و این خیلی مهمه، خیلی مهمه. خب اما آثار گناه در زمانهای دیگه دامنش خیلی زیاده. در این روایت شریفی که خوندم که خطاب به آدم اول بشر بود، به حضرت آدم توصیه شده بود که به بچه‌هات بگو حواسشون باشه آثار منفی گناه تو ماه رجب بیشتر از ماه‌های دیگه است. فإن الخطيئة فيها عظيمة، همیشه تاوان معصیت خیلی شدیده، اما تو ماه رجب مسئله اهمیت بیشتری پیدا میکنه. لذا خودمون رو در این ماه بیش از زمانهای دیگه کنترل کنیم. اگر کنترلی بر خودمون نداشتیم، بیایم این ماه رجب رو ماه کنترل خودمون قرار بدیم. خدا رحمت کنه بعضی از اساتید ما از دنیا رفتن، یه تعبیری تو این وادی میکرد، گفت ماه حرام ماهی است که جنگیدن حرامه، هر معصیتی هم یه جنگیه با خدا. ما بیایم به رسم جاهلی دست کم عمل کنیم و بیایم جنگ با خدا رو این یه ماه تعطیل کنیم. خدایا این ماه جنگ بی جنگ، معصیت تعطیل، احترام کنیم به ماه رجب و حرمت ماه رجب رو ما انشاءالله به این ترتیب بداریم. هیچ عملی مانند ترک گناه به خاطر مراعات حریم خدا ارزش نداره. ارزش همه اعمال رو شما در نظر بگیرید در مقابل این عمل بالاتره. تو ماه رمضانش هم همین بود، وقتی امیرالمومنین از پیغمبر خدا سوال فرمود در اون خطبه معروف اواخر خطبه، و ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، فرمود الورع عن محارم الله، حریم خدا رو به پای که نشکنی. این عرض امشب ما. چند تا دعا کنم. خدایا به آبروی همه اونها که تو را در این ماه بندگی کردند و حرمت این ماه رو داشتند و تو رو در این ماه عبادت کردند، به آبروی همه اونها در امر ظهور مولای ما امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. پروردگارا قلب مقدس امام زمان ما را از ما راضی و خوشنود بگردان. وجود شریف اون حضرت از هر خطر و بلیگیوی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا به ما توفیق بندگی بیشتر در این ماه مرحمت بفرما، به ما توفیق رعایت حرمت این ماه رو مرحمت بفرما. پروردگارا لذت مناجات با خودت رو به یکایک ما بچشان، لذت بندگی خودت را به ما بچشان. پروردگارا لذت و خنکی مغفرت خودت را به همه ما بچشان. پروردگارا والدین ما زبل حقوق ما ببخش و بیامرز، نعمت امنیت و آرامش و آسایش رو بر جمیع بلاد مؤمنین گسترده بگردان. شر اشرار و زر کفار رو به خودشون بازگردان. پروردگارا بدخواهان دوستان امیرالمؤمنین را هدایت بفرما، اگر قابل هدایت نیستن هر چه زودتر اونها رو رسوا و ذلیل و نابود و منکوب بگردان. پروردگارا حسن عاقبت به ما و ذریه ما کرامت بفرما، حوائج قلبیه این جمع فوق رغبتشون روا بگردان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.